أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. کتاب مصباح الهدى رو در بحث سالک باید چگونه باشد با هم مرور میکردیم. صفحه 244. نگویید آنها رفتند، ما هم میرویم. آنها گفتند، ما هم میگوییم. بگویید آنها نرفتند، ولی ما میرویم. آنها نگفتند، ولی ما میگوییم. در راه خدا کسی سخن پیامبرها را باور نکرد و راهشان را نرفت، ولی شما بروید. خب تأکیدهایی که حالا این چند جلسه تو این فرازهای مبحث سالک باید چگونه باشد دیگه تازیانه های سلوکه که به خود بیاره ما رو. غالب افراد منتظرند تا راهی باز بشه، کسانی برند اون راه رو، بعد اینها گام در اون راه بگذارند. یا سخنی گفته بشه از طرف کسی، اینها تکرار بکنند. غالب ما ها اینجوری متاسفانه. اون شهامت، شجاعت، جسارت، عزم، اراده برای اینکه آغازگر باشیم رو غالبا نداریم. مرعوب جویم، میترسیم اگر حرفی متفاوت با حرف رایج بزنیم ما رو هو کنن، ما رو منزوی کنن. میترسیم اگر رفتاری، اقدامی متفاوت با اون چه که عرف میپسندد و دیگران انجام میدند از ما سر بزنه، ما طرد بشیم تو جامعه. بعضی ها به خاطر این جسارت آغازگر بودن رو ندارند. میخوان دیگران شروع بکنن، اینا ادامه بدن، چشم به راهند. وقتی سخن از خوبی ها گفته میشه، از تعالی گفته میشه، از عروج بشر گفته میشه، از اینکه انسان میتواند با چه قدم هایی، چه گام های بلندی برداره و چه راه های عظیمی رو طی کنه، افراد مردد میمونن که حالا ما بکنیم یا نکنیم. میترسیم غالبا، یا میترسیم از اینکه جامعه نپسندد و ما رو منزوی کنه، یا میترسیم از اینکه نکنه ضرر کنیم تو این وادی. منتظریم یه کسی تجربه بکنه، نتیجه تجربه او رو ببینیم و بعد ما قدم برداریم. در حالی که سالک الالله، مؤمن، دوست اهل بیت، پیرو مسیر ائمه اطهار علیهم السلام، او پیشگام، پیشتاز، خط شکنه به اصطلاح بچه های جبهه و جنگ، آغازگره. و میدونید تو احادیث مکرر تأکید شده که کسی سنت حسنه ای رو اگر پایه بگذاره برای نخستین بار، پاداش اون کار به او داده میشه، پاداش همه کسانی که در آینده هم به او اقتدا میکنن در انجام اون کار نیک، معادل اون پاداش در نامه عمل این کسی که آغازگر بوده نوشته میشه. من سن سنتن حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. بنابراین باید انشالله به خودمون غالب بشیم. اگر راست رسی باور کردیم این حقایق رو، چرا تردید داریم؟ چرا این دستون دست میکنیم؟ اگر باور نداریم خودمون رو بی خودی معطل نکنیم. و اگر باور کردیم چرا دیگه در موقع اقدام تردید میکنیم؟ اگر پوشالی بودن این عالم، قائم به خیال بودن این عالم رو باور کردیم، این رو دارالغرور میدانیم و باور داریم که دارالقرار این نیست، اون چه که جاودانی و باقی است این نیست، اون چه ماندگار است این نیست، اگر راستوسی باور کردیم چرا اینقدر سختمونه گذشتن از همین چیزهای خیالی این عالم؟ نگران آبرومون هستیم، نگران پست و مقاممون، وجاهت و محبوبیتمون، نگران دارایی هامون، نگران سلامتیمون، نگران جانمون. حتی گفت من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. یا قبول کردیم یا باور کردیم، چرا اینقدر سستیم واقعا تو زندگی؟ به تعبیر قرآن کریم، البته من ادب میکنم این تعابیر رو برای دوستای اهل بیت به کار ببرم، به خودم میگم مذبذبین بین ذالک لا اله هاولا و لا اله هاولا، مردده بین دنیا و آخرت، بین خدا و دنیا، نه این بری نه اون بری، چند لحظه این طرفی چند لحظه اون طرفی. چرا یک سره کار نمی کنیم؟ چرا یک سره معامله نمی کنیم با خدای خودمون؟ اگه باور کردیم، اگر قبول داریم، چرا اینقدر مرددیم؟ باور آثاری داره، آثار باور عمل اقدام. اینا چند جلسه است که خدا لطف کرده داریم تأکید میکنیم. تو دستگاه خدا ادعا نمیخرند، سخن گزاف نمیخرند. به تعبیر امیرالمومنین، شاید خوندم جلسات قبل، توی نهج البلاغه نقل شده، فرمود لا یخطئ الله عن جنته، خدا در مورد بهشتش خدعه نمیخوره از کسی، ولا تنال و مرضاته الا بطاعته، و به رضای الهی جز از راه انجام طاعت خدا نمی شود رسید. با ادعا فرمود افا بهذا تريدون ان تجاور الله في دار قدسه و تكونوا اعز اولیاءه عنده، آیا با این رفتارها انتظار دارید که در مجاورت الهی در دار قدس پروردگار اونجا جایگاه پیدا کنید؟ و تکونو اعز اولیاءه عنده، و عزیزترین اولیاء الله باشید در نزد خدا؟ با این رفتار، با این عمل کرد، هر چیزی یه لوازمی داره، هر چیزی یه مقتضیاتی داره، برای رسیدن به هر چیزی یه کاری باید انجام داد. با آرزو و امانی که نمیشه به جایی رسید. پیغمبر اکرم فرمود الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنا علی الله الجنه، فرمود کسی که تو زندگی تبعیت هوای نفس خودش رو میکنه اما آرزوی بهشت از خدا داره، این احمقه. بالاخره باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. اگه باور داریم، بسم الله، پا در میدان بگذاریم، و اگر باور نداریم، بریم رو باور خودمون کار کنیم، تصمیم خودمون رو بگیریم، خودمون رو از اینجا مانده و از اونجا رانده نکنیم. فرمود اخسرین اعمالا کسایی هستن که الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تباه کردن فرصت و موقعیت. ببینید یک چشم به هم زدن تعارف نداره. حالا همه هم که تو 96 سالگی با اون عمر پربرکت اون بزرگوار از این عالم نمیرن، یک چشم به هم زدن برای هر کدام از ما، و هر لحظه شاید میلیون ها شاید میلیارد ها. من متخصص نیستم، برادرایی که رشته پزشکی رو خوندن میدونن که در هر لحظه شاید میلیاردها حادثه تو بدن ما داره اتفاق میفته، تو سیستم عصبی ما، تو مغز ما، تو کل پیکر ما. کافیه یه دونه از اونها دچار اختلال بشه، تمام. در هر لحظه ما در آغوش مرگیم، هر لحظه ممکنه لحظه آخر باشه. بنابراین تصمیم خودمون رو بگیریم. اگر راه رو درستیش رو باور داریم، چرا منتظریم دیگران برن؟ چرا ما خودمون شروع کننده نباشیم؟ فرمود در راه خدا کسی سخن پیامبرها رو باور نکرد. خیلی اومدن گفتن آمنا، ادعای ایمان کردن، اما دیدید قرآن محکم بایستاد، فرمود بهشون بگو لم تؤمنو بل قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. فرمود بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، بگید ما تسلیم شدیم، تسلیم شدیم، حالا یا تسلیم قدرت حکومت اسلامی یا تسلیم جو اجتماعی، تسلیم شدیم. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان تو دلهای شما وارد نشده. بابا هر چیزی یه اثری داره. یا کسی که تب میکنه، خب میشه از اون عرقهایی که از پیشانیش جاریه فهمید این آدم تب کرده. آدمی که تشنه است و آتشناکه، از لبهای خشکیدش میشه فهمید این تشنه است. اگر ایمان تو باطن ماست، آثارش کو، آثارش کو. همون داستان مولانا که چند بارم اشاره کردم دیگه، گفت از شطوره پرسیدن از کجا میای؟ گفت چی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو، این زانوی کبر بسته، پینه بسته، کثیف تو خوب داره نشون میده از حمام گرم کوی تو داری میای. بالاخره اگر ایمان و باور تو قلب، آثارش باید بزنه بیرون، و اگر آثاری بیرون نداره نشون میده که درونم خبری نیست، با خیال خودمون رو مشغول کردیم، با خیال خودمون رو مشغول کردیم. ظاهرن خیلی ها دنبال پیغمبرها را افتادن، یدخلون فی دین الله افواج و فوج فوج اومدن به ظاهر وارد دین خدا شدن، اما به حقیقت چند نفر را افتادن دنبال پیغمبران؟ دنبال پیغمبر خودمون چند نفر را افتادن؟ ارتد الناس بعد الرسول یا بعد النبی الا ثلاث او اربع، سه نفر یا چهار نفر. راجع به عمارم فرمودن ها صحیحتن، سه نفرش سلمان و ابوذر و مقداد بودن. عمارم یه درنگی کرد بعد دوباره برگشت. بقلیل من عبادی شکور بقلیل من ها. به هر حال خودمون رو بازی ندیم، خودمون رو بازی ندیم. اگر راستوسی باور کردیم، بسم الله پا بذاریم تو میدان معامله با خدا، با اولیاء خدا. اما اگر نه، میخوایم همین برو داشته باشیم، همون برو داشته باشیم، بدونید که هر دو طرف رو از دست دادیم. اینکه انشالله خدا توفیق بده این روحیه رو پیدا کنیم، خط شکن باشیم، آغازگر باشیم، کاری کنیم که گام تو مسیر بندگی و عبودیت حق، طاعت و فرمان بری حق در شرایطی بگذاریم که هیچ رهروی نداره، هیچ رهروی نداره. ما مدعی پیروی امیرالمؤمنین علیه السلامیم، امیرالمؤمنین اسبق در اسلام، اسبق در ایمان، اهل بیت از سابقون از سابقونند. اونا بایی نستدن کسی بره بعد اونا دنبالشون برن. دوست اهل بیت، شیعه اهل بیت، دنبال رو اهل بیت هم باید اینجوری باشه، از اونها الهام بگیره، باید یه بوی از اونها بده. گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. توی زیاراتی که در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام هست، خصوصا اون زیارتی که مال روز شهادت حضرته، که عباراتش هم مال خضره، که نقل شده روز شهادت حضرت، خضر اومد دم در خونه امیرالمؤمنین علیه السلام، کسی نمیشناخت او رو، این پیر مرد رو، ایستاد و شروع کرد یه سوگنامه ای سرود اونجا، خیلی زیباست، توی مفاتیح هست زیارته، در واقع زیارات امیرالمؤمنین علیه السلام. و اونجا به همین نکته ها تصریح میکنه خضر که وقتی همه دهان ها رو بسته بودن جرأت نمیکردن چیزی بگن، یا علی تو سخن گفتی. وقتی همه ترسیده بودند و فرار کرده بودند تو به میدان شتافتی. اگه مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام بسم الله، چرا میترسیم؟ چی از دست قراره بدیم مگه؟ اگه این عالم رو قبول داریم که همش خیاله، همش خواب، یک رؤیاست، تو یک چشم به هم زدن از این خواب بیدار میشه آدم، هیچ خبری از این عالم نیست، هیچ خبری از این عالم نیست. که از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، همش یه خیال، یه تصور. وقتی ما رو نگه داشته تو راه بندگی خدا، میترسیم دنیامونو از دست بدیم. حالا دنیا با هر جلوه ایش، راحتش، لذتش، شهرتش، هر چیش، میترسیم از دست بدیم. نکمبیا خیلی خیلی محدود بود دوستان واقعیشون، یاران واقعیشون. ائمه هم همینطور، هر کدوم اگر مثلا 3-4 داشته باشن. حضرت عبدالله حسین علیه السلام تو تمام ائمه فوق العاده است، 72 داره، بقیه ائمه 2-3-4 اگر می داشتن، اگر می داشتن. قرآن فرمود یا حسرت علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. حسرت بر این بندگان که هیچ پیامبری نیامد مگر او رو به سخره گرفتن، مسخرش کردن، استهزائش کردن. این استهزا فکر نکنید فقط از طرف مشرکین و کفار بودن، از همون کسایی که به ظاهر ادعای ایمان کرده. بازی میکنیم با دین خدا، تعارف نداره، بازی میکنیم. قدم یه بچه کوچیک که بودم یه نوحه‌ای میخوندن تو ماه محرم، با کلام الله بازی میکنی. حالا با کلام الله بازی میکنیم ما، بازی. میخونیم، حفظ میکنیم، مسابقات نمیدونم حفظ و قرائت و تجوید و اینا شرکت میکنیم، مثل من میشینیم پشت میکروفون حرف میزنیم، اما کو نتیجه عملیش؟ کو نتیجه عملیش؟ آثارش کو؟ حقیقت قرآن اگه این نور رو پذیرفته قلب ما، خب چرا وجودمون نورانی نیست؟ این ظلمت خلق، این ظلمت فکر، این ظلمت روحیات، این ظلمت رفتار، این ظلمت گفتار، این ظلمت احساس، اینا، این ظلمت ها پس از کجاست؟ اگر قرآن وارد وجود ما شده، به هر حال انشاءالله خدا توفیق بده با خودمون راست باشیم، با خودمون راست باشیم. لااقل بشینیم با خودمون تکلیفمون رو یه طرفه کنیم، یک طرفه کنیم. یه بار بشینیم، یا رومی روم یا زنگی زنگ، وقت ببینیم چه اتفاقایی خواهد افتاد. هی نشستیم اینجا بینا بینیم، نه از این بر گفتم چیزی گیرمون میاد، نه از اون بر، هی هم اعتراض داریم با خدا، هم دعوا داریم که خدا یا این همه سال ما داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت میکنیم، فلان، کو آثارش؟ 2 نماز اگر نماز باشه کافیه که عبد رو به اون جایی که دیگه در حد سیر ممکن الوجود هست برسان. از صلات و معراج المؤمن قصه که نیست، نماز ما نماز است. قبله ما یکی نشده هنوز، بعد یکی بشه. گفت با تو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. هنوز مشرک، بعد یکی بشه. یکی که شد اون وقت خواهید دید قصه نیست اینا، همه اون چیزایی که وعده داده شده همه حقه. دلیلش هم همین اولیاء خدا که میبینیم رفتن رسیدن، ما که نرسیدیم باید برگردیم ببینیم چه مشکلی خودمون داریم. در دنیا هر کاری برای دیگران از دستت برمی آید فروگذار نکن، اقلن با اخلاق خوب و روی خوش از دیگران احوال پرسی کن. برای دیدار با فقرا به خانه اشان برو. در هر مرتبه و جایی که هستی نگاه کردن به زیر دست عبادت هست. به ایمان هم که رسیدی زیر دست هایت را با محبت نصیحت کن. هم از آن چه از دنیا داری بی نظر انفاق کن و هم از آن چه از آخرت و اخلاق پسندیده داری بی نظر بذل و بخشش کن. اگر چنین کنی خواهی دید که نماز و عباداتت هم بزرگ می شود. در هر حال اینم از اون کلیدهای بزرگ گشایش فتوحات ظاهری و باطنی است. کسی میخواد دنیاش باز بشه راهش همینه، کسی بخواد تو فضاهای معنوی و اخروی هم راهش گشوده بشه و فتوحات قلبی پیدا کنه راهش همینه. چون کما تو دین و تو دان، هر جور رفتار بکنی همون جور با رفتار میشه. این از اون درر احادیثه، هم به صورت حدیث قدسی نقل شده هم از پیغمبر ائمه علیهم السلام. کما تو دین و تو دان، به همون گونه که رفتار کنی با رفتار میشه. اگه به زیر دستت رسیدی بالا دستیان به تو میرسن. حالا دنیایی رسیدی دنیایی بهت میدن، آخرتی رسیدی آخرتی بهت میدن. این که آدم یه خوده دستش بره تو جیبش خرج کنه از اون چه که داره، از اون چه که داره. مما رزقناهم ينفقون، هر چی روزیشون کردیم، حالا پول روزیش کردیم از پولش بده. گاهی اوقات میلنگیم اینجا، زورمون نمیرسه به خودمون از پولمون بگذریم. اون داستانه رو یادتونه دیگه، بنده خدا یه الاغی داشت اینقدر خسیس بود، به این الاغش کاویونجه نداد، الاغ از گشنگی افتاده بود مرده بود، نمیشه او بالا سر الاغش های های گریه میکرد. خب یه کسی بهش رسید گفت آخه رفیق چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت الاغم مرده. گفت خب این که کاری نداشت، یه خود کاویونجه بشونه. گفت اونقدر دیگه دوستش نداشتم که کاویونجه بش بدم، گریه چرا براش میکنه؟ گریه براش میکنه. دقت میکنید؟ گاهی اوقات پناه میبریم به خدا که آدم اینجوری باشه ها. از اونی که داره سختش باشه انفاق کنه. مما رزقناهم ينفقون، پول بد داده انفاق کن، مقام بد داده انفاق کن، یه محبوبیت و آبرویی داده تو مردم انفاق کن، خرج کن ازش. خرج نکنی هم آدم میمیره همش رفته دیگه تمامه. خرجش کن، یه آبرو رو برای چی نگه داشتی؟ مواظبی آبرود نریزه. آورو رو بد دادن که بریزی در راه خدا و اولیاء خدا، بریزی در راه خدمت به خلق خدا. بر چی نگه داشتی این آورو رو؟ نکنه آورون بریزه، نکنه فردا مثلا به پرستیج علمی من لطمه بخوره، به جایگاه نمیدونم اجتماعی من آسیبی وارد بشه. یکی از آثار باورمندان به قرآن و کسانی که بهره میبرند از قرآن، از هدایت قرآن، همینه دیگه. غیر از این آیات اولیه سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا این متقین کیا هستن؟ و یکی از علائمشون اینه که مما رزقناهم ينفقون، هر چی روزیشون کردیم، علم روزیشون کردیم انفاق میکنن، معرفت روزیشون کردیم انفاق میکنن، خلق خوشی روزیشون کردیم خرج میکنن، خوش اخلاقی میکنن با مردم، از هر چه که به اونها دادیم ينفقون، انفاق میکنن. بنابراین در دنیا هر کاری برای دیگران از دستت برمیآید فروگذار نکن. آدم حسرتش رو میخوره. مکرر بوده دوستانی که حالا مسئولیت هایی داشتن، گاهی اوقات همون روزای اولی که به مسئولیت رسیدن، حالا اومدن یه سری هم به ما زدن، احوالی از ما پرسیدن، مکرر تو خاطرم هست که به این عزیزان گفتم که همیشه اینجا نیستی یا الان از دستت برمیاد یه کاری بکنی. بدان که اگر این کار رو نکردی فردا تو رو از این پست برمیدارن، اما حسرتش رو خواهی خورد، حسرتش رو خواهی خورد. بنابراین مراقب باش، اون چه که داده خدا بد این رو هزینه کن، نگه میداری برای کی؟ علی حال در دنیا هر کاری برای دیگران از دستت برمی آید فرو گذار نکن، اقلن با اخلاق خوب. دیگه ممکنه بعضی از دوستای ما بگن که آقا ما دیگه خودمونم آس و پاسیم، یه دانشجوی، خودمونم شیشمون گروه هفته، نمیدونم فلانه، چیزی نداریم که بدیم انفاق کنیم به زیر دست. یه اخلاق که میشه، اخلاق خوب که میشه دیگه، اینو که میشه اخلاق خوب و روی خوش که آدم بره برخورد کنه با آدم های ضعیفتر، با آدم های در واقع که خودشون رو کوچیکتر میدونن، محرومتر میدونن، آدم یه سری به اونا بزنه. لازم نیست همیشه آدم پول ببره بهشون بده ها، بعضی وقتا اصلا پول ببری اذیت میشن. همین که بری بشینی پلوش، بشینی پلوش زنده میشه، خدا میدونه. یه آدمی که خودشو هیچی به شمار نمیاره، خودشو کوچیک تلقی میکنه، خدا توفیق بده آدم بره بشینه پلوش، بگه اومدم یه چایی بخورم خونتون، اصلا خواستی هم بدی بعدن ببر بده، الان برو بذار زنده بشه این آدم، برو بشین پلوش، بگو اومدم یه چایی بخورم باشم، ببین وقت چه جوری زنده میشن این خانواده، ببینن نه به حسابشون آوردی، وقتی این کار کردی اینا رو زنده کردی، این وقت ببین چی کام میکنن بالایی ها با تو. شب بیشین تو خونه تحویل بگیر، صبح رفتی روز رفتی یه آدم رو اینجوری زندهش کردی، شب ببین نشستی سر سجادت، ببین دیگه حالا کیا دارن میان پلوت. برای دیدار با فقرا به خانه اشان برو، چقدر واقعا موفقیم به این کار که پاشیم بریم. بالاخره هم تو بستگانمون ممکنه آدم هایی هستن ضعیف نظر امکانات مادی، و هم نه بستگانمون هم نه، از مؤمنین بالاخره آد مردمی که هستن تو شهر و دیارمون، آدم های توحید هست، آدم هایی که هیچ کسی سری بهشون نمیزنه. آدم خدا توفیق بده که بتونیم بریم بشینیم پلوشون، فقط یه دستی سر این بچه بکشیم، یه شوخی با اون یکی بکنیم، یه گفتگویی بکنیم. خدا میدونه این انفاق از میلیاردها پول انفاق بیشتر میارزه، گاهی اوقات احیا میکنه، زنده میکنه اینا رو. آدمایی که تو هم دیگه پلاسیده شدن، فرو رفتن، احساس میکنن هیچ کسی اونها رو به حساب نمیاره، به بازی نمیگیره، اهمیتی به بود و نبودشون نمیده. وقتی یه آدمی که خب بالاخره یه تشخصی داره، تعینی داره، وقتی میره میشینه اونجا رو همون پلاسشون میشینه، تو همون نمیدونم استقانت به کیه، کثیفشون هم یه دونه چایی میخوره، خدا میدونه این کار رو که کردی چه میکنن از اون بالا با آدم چه میکنن. حالا به ایمان هم که رسیدی، زیر دستهایت را با محبت نصیحت کن. یعنی تو مدارج معنوی و مراتب ایمانی هم همینه که خدا به تو توفیق داد، حال خوشی داری، تقوای قشنگی داری، توفیق انجام طاعات و عبادات داری، مراعات احکام الله رو میکنی، حالا به یه آدمی رسیدی او پایین تر از توه، حالا یه خود مثلا بعض ظاهرش مثلا با موازین شرعی جور در نمیاد، مثلا خیلی حالا اونجوری ایمان محکمی نداره، مثلا تقید اونجوری نداره، میخوای با از بالا خوب رفتار کنن، با اینم خوب رفتار کن. نصیحتش هم خواستی بکنی با محبت بکن، نکنه خدایی نکرده با امر و نهی و تشر زدن و که میشه امر به منکر دیگه، میدونید دیگه این که تو روایات داریم در آخر الزمان بر میگرده امر به منکر و نهی از معروف میکنن، تو روایات زیاد داریم. این فکر نکنید که میان داد میزنن میگن آقا مثلا برین شراب بخورین، نرین آب بخورین، مثلا نه، جوری امر به معروف میکنن که طرف از هر چی معروفه منزجر میکنه، جوری نهی از منکر میکنن که طرف از هر چی نهی منکره متنفر میکنن. دقت میکنید؟ اثر عکس میذاره امر به معروفشون، نیش میزنن طرفو میچزوننش، چنون لهش میکنن جلوی دیگران به اسم امر به معروف و نهی از منکر، خوردش میکنن، دارن مثلا امر به معروف میکنن، یه امر به منکره دیگه، امر به معروف نیست دیگه، همونیه که گفتن تو آخر الزمان اتفاق میفته. لذا اولا برو بیشین باش، اگه خدا به قدرتی داده که میتونی بشینی باش ها؟ چون حالا ممکنه اوائل هم هنوز خدا آدم اونقدر محکم نشده، هنوز نمیتونه بشینه با اونا، ممکنه آسیب ببینه خودش. اما اگر یه وقتی خدا توفیق داد، دادم دیگه به یه جایی رسید، یه ثباتی پیدا کرد، حتی با همین بی نمازم بشین اونم زیر دست توه دیگه، خدا سرمایه معنوی به تو داده، به این نداده، بشین. اون وقت قشنگ با صمیمیت با محبت که هم کم اونم راش میندازی، اونم از همین سرمایهی که تو وجودته به او هم میدی، او رو هم طعم معنویت، طعم شیرین در واقع ایمان رو یه مقداری به ذائقه او میرسونی، او هم کم کم خوشش میاد، کم کم راه میفته، اونم انشالله دنبال تو میاد. خدای نکرده نکنه با عجب و با غرور و با تکبر و یه حرفا بریم بشینیم با آدمایی که حالا ظاهرشون یه خود قشنگ نیست. اولا این ظاهرها رو من خدا لطف کرد 30 خورده ای سال دیگه، حالا ما سر کلاس‌های مختلف تو دانشگاه ها بودم دیگه، بعضی از آدمایی که همین دیشب یکیشون زنگ زد، حالا این آدم باور کن جلسه اولی که رفتم سر کلاس اون ترم، حالا اون دانشگاه خودش دانشگاه گل و بلبلیه، یعنی قیافه های عجیب غریب و آرایش های فلان، ولی این خانم تو اون دانشجویی که سر اون کلاس نشسته بود اصلا یه وضع زننده عجیب غریبی داشت، خیلی زننده بود. ولی حالا داستان مفصلی داره چی شد، خب کاری نداشتم اون جلسه اول با یه برخورد تند و با یه فلان اینو من ردش کنم، هیچی دیگه بره. اما خدا لطف کرد یه ترم باش کلاس رو گذروندیم، وسط های ترم هم اومد درسش رو حذف کنه، حالا این خاطره رو بگم برات، اومد درسش رو حذف کنه، اومد اتاقم برگه حذف درس رو برد و گفتم خب چرا دخترم میخوای درس رو حذف کنی؟ گفت حقیقتش اینه که من مادرم تو فلان شهرستانه، این مثلا بیماری سرطان داره، من ناگزیرم آخرای هفته برم شهرمون یه کمکی بکنم برای نگهداری مادر، این تحقیقی شما دادید که گفتید همه دانشجوها باید یه تحقیق انجام بدن، من نمیرسم انجام بدم، اینه که اومدم درس رو حذف کنم. حالا ببینید فکر کنید آدمی با اون قیافه، هنوز قیافه هم قیافه، بهش گفتم که نه با حذفت موافقت نمی کنم، شما یه نفر از تحقیق معاف، تحقیق انجام نده. بعدم نشوندمش، یه ساعتی براش صحبت کردم، بهش یه آرامشی دادم، خیلی نگران بود که حالا این مادرم از دنیا بره چی میشه، من چه کنم، مادر چه کنه، خانواده فلان، دیگه با محبت آرومش کردم، هیچ پاشد رفت، اون ترم درس رو گذروند و تمام شد. تا آخر ترم من باز همون آرایش و همون قیافه عجیب غریب و همسال این حرف، حالا ترم اول خب من رو نمیشناخ، قاعدتا تصادفی سر کلاس ما مثلا حالا اون درس گرفته بود، نمیدونه سال این استاد کی. ترم بعد یه درس دیگر رو دیدم خودش اومده درس رو انتخاب کرده با کلاس من درس گرفته دیگه، حالا این انتخاب آگاهانه بود. او ترمم درس رو گذرون، باز قیافه همون قیافه ها، تموم شد، نمره قبولی هم از هر دوتا درس گرفت از منو دیگه، من یه دو سه ترمی شاید ندیدمش این خانم رو. یه روز زمستانم بود که زود تاریک میشد، چه ساعت 7 شب بود دیگه، من از دانشکده میخواستم بیام منزل، اومدم طبقه همکف که بیام برم سوار ماشینم بشم برم، تو همون حال ورودی طبقه همکف یه خانم دوان دوان اومد بشه من که استاد کجایی، من شما رو ندیدم فلانه، این همه اومدم در اتاقت. گفتم خب دخترم من که هستم، برنامه کلاسم هم زدم پشت در اتاقم فلان. گفت نه من با شما خیلی کار دارم. گفتم خب بگو دخترم چی کار داری؟ زد زیر گریه، زهد زیره گری، گفت استاد من میخوام عوض شم، من دیگه از خودم کلافم، میخوام عوض شم. گفتم خب به تبریک میگم. گفت ولی من میترسم، شما میدونی با این قیافه با این آرایشی که من بودم این همه سال تو این دانشکده، تیپ رفقای من چجور آدم هایی، اگه من بخوام قیافم رو تغییر بدم همه اینا هم میکنن، بایکوت هم میکنن فلانه. یه نشستم یه مقدار باش صحبت کردم و بهش اطمینان دادم که مطمئن باش اگه این کار رو بکنی اونها به دیده در واقع غبطه به تو نگاه خواهند کرد، ولو به ظاهرم مسخرت کنن یه چهار روزی، ولی بعدن به این استقلال در واقع شخصیتی که تو داشتی که رسیدی به این که یه چیزی درسته علارغم همه این مسخره کردنها، اون چیزی رو که تشخیص دادی درسته انتخاب کردی، بعدن با یه دیده احترامی بهت نگاه خواهند کرد. حالا میگم داستان مفصلی داره. اون شب پاشه مثلا یه ساعتی صحبت کردیم و رفت، ما هم رفتیم منزل. دو هفته بعد در اتاق ما زدم، گفتم بفرمایید. دیدم همین خانم وارد شد، یه مانتوی بلند تا روی پاش، یه مقنعه هم قشنگ، فقط قرص صورتش پیدا و اومد تو سلام کرد. حالا با اون لباس عجیب غریب ما دیده بودیم ایشالا با این قیافه سلام کرد. خب ولی استاد این اونی نیست که من میخوام، این قدم اول بود. دو سه هفته بعدش با چادر و مقنعه و آقا این خانم شد یه خانم نماز شب خونه، اهل معنویت. و هنوزم میگم بعد از سالها هنوز ارتباطش با من محفوظه. بچه دار شد، تلفن زد، تلفنی من اینجا از اون اقامت گوش بچهش گفتم، نمیدونم یه جوری تو خانوادهشونم یه شوهر خوبی هم خدا عنایت کرد نصیبش کرد و تو همون شهر خودشون الان زندگی میکنه. ولی چند وقت یه بار زنگی به ما میزنه، احوالی از ما میپرسه. و میخوام بگم اینجوریه، یعنی اگه کاری نداش آدم میدی ترد کنه. میگم اصلا باور کنید قیافه اونقدر زننده بود که خیلی دشوار بود تحملش، ولی خدا عنایت کرد ببین احیا شد. خدا نکرد آدم با اوج با غرور با تکبر برخورد کنه که نه تو مثلا آدم نیستی، جهنمی هستی، فلانی فلان، ردش کنه. خب چی به دست میاد؟ این کار کردی فردا از بالام با خودت این کار رو میکنه. مخ بشین تو سر خودت بزن چه راهی، هرچی من داد میزنم صدام به جایی نمیرسه. اینه که تو ایمانم همینطور، با اونی که پایین دستته جوری رفتار کن که دوست داری از بالا بات همون جوری رفتار کنه. تو بحث اعتقادات اون حدیث رو توی کتاب سر حق نقل کردم براتون دیگه. طرف رسید خدمت حضرت، عرض کرد که مثلا بعضی مثلا یه همچین اعتقاداتی راجع به خدا دارن. حضرت به سجده افتاد، فرمود سبحان الله، سبحان منزه خدا از این حرفا. بعد عرض کرد که خب ما میتونیم اینا رو نفیشون کنیم، تردشون کنیم. حضرت فرمودن اینا ما رو دوست دارن یا ندارن؟ گفت بله شما ها رو دوست دارن، شما اهل بیت دوست دارن. فرمودن نه، به هیچ وجه اجازه ندارید اونا رو نفیشون کنیم. بعد فرمودن اگه شما بخواید اونا رو نفی کنید به خاطر این که اعتقاداتی دارن که حالا اشتباهه، جاهلانه است، خب خیلی از عقایدی که خود تو هم داری از دید من همونجور جاهلانه است، اگه تو بخوای اونو تردش کنی خب منم باید تو رو تردت کنم بکنم؟ گفت نه ابن رسول الله. حضرت فرمودن حالا این که چیزی نیست، خیلی از حقایقی که خدا داره که ما اهل بیت هم نداریم، خدا ما رو رد کنه از در خونش؟ روایت رو برید ببینید. بنابراین به ایمان هم که رسیدی زیر دستایت رو با محبت نصیحت کن، با محبت. یعنی هم که اصلا دوستت داشته باشه خودش نصیحته، خودش نصیحته. از اهل بیت تأکید کردن، فرمودن خیلی دنبال این نباشید با حرف زدن هم دیگران رو به راه بیارید، جوری رفتار کنید که دوستتون داشته باشن. خب وقتی دوستت داشت میفهمه که خب این آدم چرا اینقدر دوست داشتنیه، میگن خب اینو امام صادق تربیتش کرده دیگه، میگه خب قرون امام صادق برم حالا که اینجوری شد. کنو دعات الناس به غیر السنت کن، بدون زبان. یعنی اون نصیحت اصلا خود محبت تو نصیحته، همین که بهش محبت میکنی. یا خب کی داره بهش محبت میکنه؟ یه آدم مذهبی. کی داره بهش محبت میکنه؟ یه آدم پایبنده به احکام. خب محبتم محبت میاره دیگه. جبلت القلوب علی حب من احسن الیها، اصلا پیغمبر فرمود قلب ها سرشته شده بر اساس محبت به کسی که بهش خوبی میکنه. خب وقتی بهش خوبی کردی، تحویلش گرفتی، احترام بهش گذاشتی، برخورد محبت آمیز باش کردی، خب این طبیعتا تو رو دوست میداره. وقتی تو رو دوست داشت، راه تو رو، مکتب تو رو، رویه تو رو دوست خواهد داشت. پس هم از آنچه از دنیا داری بی نظر انفاق کن، و هم از آنچه از آخرت و اخلاق پسندیده داری بی نظر بذل و بخشش کن. اگر چنین کنی خواهی دید که نماز و عباداتت هم بزرگ می شود. چون می دونید زکات هم پاک می کنه هم رشد می ده دیگه. دوتا کار کرد داره زکات، هم پاک می کنه هم رشد می ده. حالا زکات مال، مال آدم رو پاک می کنه و زیادم می کنه، برکت ایجاد می کنه تو مال. زکات علم، زکات العلم نشروح، زکات علمم بزرگه، آدم بتونه بده واقعا زکات علمش رو بده دیگه. شما الان این همه سال خدا عنایت کرده، بعضی از دوستان دیگه از روزی که تقریبا جلسه رو شروع کردیم بودن، حالا قبلش هم سالهای قبلش هم تو دانشگاه با هم آشنا بودیم بعضا. خب این همه شنیدیم، خب قطعا انصاف ما اجازه نمیده دیگرانی رو که دوستشون داریم بی خبر بگذاریم از این حرفا. خب آدم منتقل میکنه، یاد میده به دیگران، و وقتی آموختی به دیگران در واقع تو خودت برکت میکنه، اون تو خودت برکت، یعنی هر بار که این رو برای دیگری میگی یه مرتبه هم فهمت از اون مطلب عمیق‌تر میشه، هم اون مطلب به لایه‌های عمیق‌تر وجودت نفوذ میکنه، باورت محکم‌تر میشه. این که من دوست داشتم یه هر ترم میرفتم سر کلاس درس میدادم، در وهله اول داشتم خودم ذکر میگفتم، حالا دیگرانم گوش میکردن ذکر گفتن منو، خب نوش جونشون، من برای خودم داشتم تکرار میکردم که یادم نره. توحید افعالی درس میدادیم، حالا هر چی درس میدادیم برای خودم الانم که دارم برای شما میگم همینه ها، برای خودم دارم، هر باری که میگم خب هم فهم خودم رو خدا عنایت میکنه عمیق تر میشه، و هم تکرار گفتیم تلقین مکرر به خیشتن سبب تقویت باور و یقینه دیگه. بنابراین زکات مالم واجبه، اینایی که بالاخره یاد گرفتید اینا رو به دیگران بدید، من تا گفتم جوری بدید که خدای نکرده عکس عمل نکنه، قشنگ لطیف زیبا. البته دوستایی که تو این جلسه هستن خدا لطف کرده دیگه، محال اونجوری یا امر به معروف و نهی از منکر ازشون سر بزنه، نه همونجوری که خودشون رو خدا با محبت آورد انداخت تو این تور، اونا هم با محبت تور میندازن و افراد رو میگیرن انشالله. به هر حال اگه این کار کردیم، زکات مال رو دادیم، زکات علم رو دادیم، زکات ایمان رو دادیم، هر کدوم از این رو دادیم، رشد میکنیم. لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، فرمود به بر نائل نمیشید، به نیکی نائل نمیشید مگر اینکه از اون چه که دارید انفاق کنید، از اون چیزایی که دوستش داری، یا اونی که دوستش داری مخصوصا انفاق کن. چون وقتی محبت به یه چیزی داری او رو میدی برای خدا، محبتت هم همراه او میره پلوی خدا. انفاق هم میخوای بکنی مما تحبون انفاق کن. حالا ببین چی دوست داری، هر چی دوست داری از اون دوست داشتنی هات بده، نه از اون اضافه ها و نمیدونم چیزایی که دیگه حالا میخوای بندازی دور، حالا مثلا به یک کسی هم منت میذاری که من به تو بخشیدم، جاتو تنگ کرده بود تو خونه دنبال یک کسی میگشتی این از سر خودت واکنی، حالا میای مثلا میدی، نه مما تحبون نگاه کن ببین چی داری تو زندگیت که خیلی دوستش داری، همونو بده بره، دلت هم همراه او میره پهلوی خدا، دلت هم همراه او میره. به هر حال اینه که نماز اون وقت نماز میشه، یعنی سر سجده هم که آدم اومد دیگه نمازش نمازه، عبادتش عبادته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.